26 اسفند 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سوم استصحاب بودیم، گفتیم این تنبیه فقط در متن کفایه هست، در کتاب های قبل از کفایه نیست. و اون اشکال این است که استصحاب که یقین سابق میخواد و شک لاحق، آیا استصحاب نسبت به امارات و اصول عملیه جاری می شود یا نه؟ حالا فعلا نسبت به امارات رو ما شروع کردیم. آقای آخوند در این که استصحاب در فرضی که ما یقین نداریم بلکه اماره قائل شده است بر شیئی، در این فرض آقای آخوند می فرماید بله استصحاب جاری می شود. می گوید که خب پس وقتی یقین وجود ندارد، یقین سابق نیست که یکی از ارکان استصحاب است، شما چگونه استصحاب رو جاری می کنید؟ می فرماید که استصحاب عبارت است از جعل ملازمه ظاهریه بین حدوث و بقا. یعنی استصحاب عبارت است از این که کل حادث باق تعبدا. بنابراین وقتی که اماره حادث شد بر شیئی و ما شک کردیم آیا حکم اماره استمرار و امتداد دارد یا استمرار و امتداد ندارد، استصحاب میکنیم اون حکم را و اشکالی ندارد. پس آقای آخوند از یقین و شک، از یقین تنزل کرد. به چی تنزل کرد؟ به این که حدوث، که حدوث شیئی کافی است برای استصحاب اون شیء. و اعتراضاتی را بر آقای آخوند وارد کرده بودند. سه تا اعتراض مال آقای نائینی است بر آقای آخوند. نقد اول و اعتراض اول آقای نائینی رو دیرو عرض کردم خدمت دارم، دیگه اعاده نمی کنم چون بحثش گذشت. و ما نقد آقای نائینی رو جواب گفتیم و از آقای آخوند دفاع کرد. حالا نقد دوم، ایراد دوم آقای نائینی که بحث امروزمونه برای آقای آخوند این است که آقای آخوند شما می فرمایید یه ملازمه ای هست بین حدوث و چی؟ و بقا. می فرماید دلیل استصحاب، آقای آخوند دلیل استصحاب متکفل جعل ملازمه ظاهریه هست بین حدوث و بقا، و می گوید که کل ما هو حادثن باق تعبدن. آقای نائینی اشکال میکنه، میگه آقا ملازمه مثل سببیته، ید جعل شرعی اصلا بهش نمیرسه. بنابراین وقتی ید جعل شرعی بهش نمیرسد، شما نمیتوانید ملتزم بشوید که مجعول در باب استصحاب ملازمه بین حدوث و بقاست. سببیت در عالم تکوین، شما یه علت دارید یه معلول، یه سبب دارید یه مسبب. ملازمم ها کذا، دو چیز لازم و ملزوم همند. این ملازمه امر تکوینی است، جعلی نیست، اعتباری نیست، بنابراین ید جعل شرعی به ملازمه نمی رسد. پس شما چگونه می فرمایید که شارع اقدس در استصحاب جعل می کند ملازمه بین حدوث و بقا را؟ این اشکال دوم آقای ناینی. جوابش، ما این شبیه این اشکالات را فی ما سبق هم جواب گفتیم. آقای آخوند نمی خواهد بگوید که اونی که مجعول در باب استصحاب است ملازمه هست به عنوان ملازمه، بلکه مراد جعل واقع ملازمه هست. جعل واقع ملازمه یعنی چی؟ یعنی بقا در فرض حدوث، به گونه ای که اگر حدوث را شما لحاظ کنید، تعبدن این حدوثی که لحاظ کرده اید موضوع می شود تعبدن برای بقا. بنابراین آنچه که تعبد بدان شده است بقاست، یعنی مجعول شما بقاست، لکن بقا علی تقدیر حدوث. اون وقت از این جعل تعبدی بقا علی تقدیر حدوث شما انتظار میکنید چرا؟ ملازمه را. بنابراین شارع ملازمه جعل نکرده است، شارع اقدس تعبد به بقا جعل کرده است. تعبد به بقا علی تقدیر حدوث.
بقا با حدوث ها جفا نمیشه، یا بقاست یا حدوث.
یعنی این که چیزی که حادث شده است در فرضی که شما شک میکنید بعد حدوث آیا باقی است یا باقی نیست، تعبد میکنید به بقایش.
شک خودش باعثه که میشه که من بگم باقی است.
آقای حسام باید در این دنیای خراب آباد آمده باشد. ما در تعطیلات عید نوروز شک میکنیم آقای حسام در اصفهان هستند یا نیستند، استصحاب میکنیم بقاء آقای حسام را در اصفهان. اگر آقای حسام در اصفهان نباشند، حادثه در اصفهان نشده باشند، میتونیم استصحاب بقایشون رو بکنیم در اصفهان؟ پس حدوث میخواد. بله دیگه، اول باید شیء حادث بشود. خب کل حادثین استصحاب. آقای آخون اینو میگه، میگه استصحاب، میگه کل حادثن باق. بنابراین حدوث لا اقل از این است که باید مقدر باشد که علی تقدیر حدوث اون حادث الان چیست؟ باقی است. بنابراین اونی که تعبد بش شده است بقاست، لکن بقا در فرض چی؟ حدوث. که اگر حادث شده است اکنون باقی است. اون وقت از این تعبد به بقا، یعنی پس شارع جعل بقا میکند، بقاء تعبدی. خب احسنتم، پس یه حدوثی داریم، شارع برای این حدوث در فرض شک جعل بقا میکند، از این که شارع براش جعل بقا کرد، ما انتظار میکنیم ملازمه بین حدوث و بقا را. بنابراین ملازمه مجعول شرعی نیست که آقای نائینی میفرمایند ملازمه که ید جعل شرعی بهش نمیرسد و مثل سببیت است. واقع ملازمه، حقیقت ملازمه مجعول است و شارع بین حدوث و بقا تعبد کرده است که کل حادثن باقن تعبدن، از این جعل تعبدی شارع ملازمه انتظام می شود. بنابراین اینم اشکال دوم آقای نائینی بر آقای آخوند علی الله مقام هما وارد نیست. و اما اشکال سوم، در اشکال سوم می فرمایند که آقای آخوند شما گفتید دلیل استصحاب متکفل جعل ملازمه ظاهریه هست بین حدوث و بقا. ملازمه چی؟ ظاهریه. اشکال آقای نائینی این است که این ملازمه اگر جعلی باشد و مجعول باشد، این ملازمه ملازمه واقعیه است و نه ظاهریه، در حالی که شما گفتی چی؟ ظاهریه. چرا ملازمه واقعیه است؟ می فرماید به خاطر این که اگر ملازمه ظاهریه باشد مترتب بر شک. یعنی چی؟ یعنی شک اخذ شده است در موضوعش. خیلی خوب. و این شک در موضوع موجود نیست در این ملازمه. چرا؟ به خاطر این که با شک در حدوث، با شک در حدوث شما میتوانید استصحاب بقا جاری کنید؟ اگر شک در حدوث دارید، شک در حدوث مانع از شک در بقاست، بلکه شک در بقا متفرع بر چیست؟ بر احراز حدوثه. اگر شک دارید چیزی حادث شده است که نمیتونید استصحابش کنید، که باید احراز حدوثشو بکنید بعد استصحاب بقاش رو بکنیم. بله، با شک در حدوث شک در بقا میشه تقدیری و معلق بر حدوث. میگن من نمیدونم حادث شده است یا نه، اما اگر حادث شده باشد باقی. پس بنابراین با شک در حدوث شک در بقادون میشه شک تقدیری و معلق بر حدوث، به معنا این که شما شک در بقا دارید علی تقدیر حدوث. خب پس اینجا که استصحاب جاری نمیشد که، وقتی شما شک در حدوث داشته باشید. پس وقتی شک اخذ در موضوع استصحاب نشده باشد، خیلی خوب، شک در موضوع استصحاب اخذ نشده باشد، این ملازمه ملازمه ظاهریه نیست. وقتی ملازمه ملازمه ظاهریه نباشد میشد ملازمه ملازمه واقعیه، و نتیجه ملازمه واقعی این است که استصحاب از اصول عملیه خارج بشود و تبدیل بشد به چی؟ به امارات. استصحاب بشود یکی از امارات. و بله، این اشکال سوم آقای نائینی. میگه تو گفتی آقای آخوند ملازمه ملازمه ظاهریه است، در حالی که نمیتوند ظاهریه باشد، چون در ملازمه ظاهریه باید شک در موضوعش اخذ بشود و بنابراین ملازمه ملازمه واقعیه است. جواب اشکال میگم که شک وجود فعلی دارد، یعنی شما شاک هستید در بقا، وجدانن شاک که در بقا هستید، تعلیق در متعلقش است، یعنی شک فعلا ثابت است و متعلق به بقاست، علا تقدیر حدوث بقا. اگر علا تقدیر حدوث حادث، اگر حادث شده باشد اکنون چی؟ باقی است. و اگر حادث نشده باشد بله باقی نیست دیگه اصلا که بخوام بقا. پس بنابراین ما شک در بقا داریم. وقتی شک در بقا داریم لا محاله شارد تعبد به بقا میکند. این تعبد میشد تعبد چی؟ ظاهری، نه تعبد واقعی. چرا؟ چون در ظرف شک جعل شده. هر چیزی که در ظرف شک جعل شده باشد میشه حکم چه؟ شد حکم ظاهر. الان حادث را علا تقدیر حدوثهی تعبد به بقایش کرده. چرا تعبد به بقا؟ چون شما شک داری باقی است یا باقی نیست. پس وقتی شما شک داری که باقی است یا باقی نیست و شارع میاد تعبد به بقا میکنه، میگه بله بگو باقی است، خب میشه حکم ظاهری دیگه. چرا؟ چون تعبد به بقا برای شما بقاء واقعی درست نمی کنه. درسته؟ بقای واقعی که درست نمی کنه. لذا مثلا آقایون در اصل مثبت فرموده اند که اگر نذر کرده است که فرزندش اگر که محاسنش رویی یک صدقه ای بده، و حالا فرزند رو در طفولیت چه کرده است؟ گم کرده است. حالا فرزندی که در طفولیت گم شده معلوم نیست حیات داشته باشد بعد 20 سال یا حیات نداشته باشد. با این حال استصحاب چه جاری میشه؟ استصحاب حیاتش، بقایش جاری میشه. لکن این استصحاب حیات و بقا برای او پسری است، طفولیت گم شده. اگه الان بود 23 سالش بود، اگر 23 سالش بود قطعا دیگه محاسن در آورده است. اما میگن با این استصحاب آفرین لازم نیست شما صدقه رو بدی. چرا؟ چون این برای شما فرزند واقعی که ریشاش در آمده باشد استصحاب درست نمی کند. استصحاب برای شما فرزند تعبدی درست میکند، فرزند ظاهری. چون الان شما شاک هستی که اصلا این زنده است یا زنده نیست. چرا ثمره نداره؟ ثمره داره. پدرش که از دنیا میرد باید چیکار کنه؟ یه سهم پسروار برای او کنار بگذارن که اگر هر وقت روزی روزگاری آمد و پیدا شد او سهم ارث پدرش بهش پرداخت بشد. خب پس بنابراین شک فعلی است و تعبد در ظرف شک شده است. وقتی شک فعلی است و تعبد در ظرف شک شده، خب نتیجهش میشد حکم ظاهری دیگه. و لذا آقای عاشق ممدوس حسین رحمت الله علیه در پاسخ این اشکال آقای نائینی بگد این مطلب اینقدر روشن است که دیگه آقای آخوند لازم ندیده است که او را صراحتاً بیان بکند، ولی مطلب بله همین است و ملازمه ملازمه واقعیه نیست، بلکه ملازمه ملازمه ظاهریه است. این سه تا اشکال میگم که حتما نباید که در موضوع شکل حاض شده باشد. جعل حکم در ظرف شکم که باشد میشد حکم ظاهری، یعنی حکمی ظاهری است که جایی جاری بشد که شما شاکید. وقتی شاکید حکم جاری بشود، او حکم میشد حکم ظاهری. خب این سه تا نقد از آقای نائینی بر آقای آخوند، بر جواب آقای آخوند، ملاحظه فرمودید نقدهای آقای نائینی وارد نبود. حالا دو تا نقد دیگر داریم از شاگرد آقای آخوند بر آقای آخوند، یعنی آقای عاشق ممدوسین رحمت الله علیه. این بزرگوارم دو نقد بر استاد وارد کرده اند. نقد اول که در واقع این میشه ایراد چهارم بر آقای آخوند، ایراد چهارم و ایراد اول آقای عاشق ممدوسین اصفهانی رحمت الله علیه، میفرماید دلیل استصحاب تکفل متکفل تعبد به بقاس علا تقدیر حدوث واقعا. اگر حادث شما حادث شده باشد واقعا، استصحاب میگه که خیلی خوب، حالا شک کردی باقیس یا نه چه بکن؟ استصحاب بقایش رو بکن. بنابراین اگر که بفرمایید حادثتون واقعا حدوث پیدا کرده است و شما شک کردید بعد از حدوث واقعی الان باقی است یا نه، بله دلیل استصحاب میگه تعبد به بقاش رو بگذار. اما جایی که اگر شما یقین به حدوث داشته باشید، اما در جایی که اگر چی؟ اگر یقین به حدوث پیدا کنید و شک در بقا باشد، خب اگر یقین به حدوث شما پیدا کنید و شک در بقا باشد، اینجام استصحاب جاری می شود. میگه بله اینجام استصحاب جاری می شود، اما ثمرش چیست؟ ثمرش این است که اگر این یقین به حدوث شما چه از آب در آمد؟ جهل مرکب از آب در آمد. یعنی اگر شما متیقن به حدوث باشید و شک در بقا، استصحاب جاری میشد. حالا آمدیم و شما یقین به حدوث کردید، بعدم شک در بقا و استصحاب رو جاری کردید، بعد تبینه یقین به حدوثتون چه بود؟ جهل مرکب. اصلا همچه چیزی وجود ندارد. درست شد؟ اگر شما متوجه شدید که یقین به حدوث دون جهل چه بوده است؟ جهل مرکب بوده است. خب آقای عاشق ممدوسین می فرمان لازمش این است که این استصحاب دونم چه باشه؟ استصحاب دونم استصحاب حقیقی نباشد، بلکه تخیل استصحاب باشد. بعد می‌فرمایند و این اشکال را آقای آخوند ملتزم بدان نیست. متوجه شدین یا نه؟ صرف اول حرف هاشون هم دوسته اینو بفهم چی میگه این؟ صرف کنه میگه دلیل استصحاب اونجایی که شما یقین به حدوث دارید و شک در بقا کردی استصحاب جاری میشه. خیلی. اما اون جایی که یقین به حدوث نیست، شما میگون اگر حادث شده باشد باقی است، بعد به این نتیجه میرسید که حادث شده است. وقتی به این نتیجه رسیدید که حادث شده، تعبده به بقاش میکنین، استصحاب رو جاری میکنین. بعد یه گذشت زمانی میفهمید اینی که بنا گذاشتید بر حدوثش اشتباه بود. اینی که شما گفتید حادث شده است، حادث نشده بود. خب وقتی حادث نشده بود معلوم میشد چی؟ معلوم میشد که استصحاب دونم باطله. چون یقین دون جهل مرکب بود. وقتی یقین دون جهل مرکب باشن، نتیجهش این است که استصحاب شما هم استصحاب حقیقی نبوده، بی خود استصحاب کردید، تخیل استصحاب کرده اید. میگه این را آقای آخوند قبول ندارد که اینجا تخیل استصحاب است. و آقای آخوند اینا استصحاب واقعی میداند، در حالی که استصحاب واقعی نیست. بعد میگه به خلاف اون جایی که موضوع شما یقین به حدوث باشد، اما اون جایی که یقین به حدوث دارید، این یقین به حدوث در ظرف خودش وجود دارد، بنابراین استصحاب شما میشد استصحاب حقیقی، نه تخیل استصحاب. میگه این اشکال بر آقای آخوند وارد است. جواب میگم که بله، فرمایش شما صحیحه. اون جایی که شما میگون لوکان حادثن باق و بعد به این نتیجه میرسید که حادث بوده است و حکم به بقا میکنی، بعد گذشت زمانی ملتفت میشید که نه اشتباه کردید، حادث نشده بود، پس حکم به بقا دونم منتفی میشد. بله این مطلب صحیح است، ملتزم بدان میشوی. آقای آخوندم ملتزم است، چه اشکالی داره؟ یعنی این حرف حرف صحیحی است. این که میفرماید آقای آخوند ملتزم به این مطلب نمیشد، چرا آقای آخوند ملتزم به این مطلب نشه؟ قبول این حرف صحیحه، بلکه در همون یقینی هم که آقای عاشقمند حسین اشکال رو منحصر میکند به فرض آقای آخوند، در حالی که اشکال منحصر به فرض آقای آخوند نیست، بلکه اگر شما یقین به حدوث پیدا کردید، خیلی خوب، ثم شک کردید، ثم استصحاب کردید، بعد انکشف یقین اشتباه بود. خب انکشف چی؟ استصحاب اشتباه بود، تموم شد. اصلا این فرمایشی که بله بفرمایید، این فرمایشی که آقای عاشقمند حسین می فرمایند، فرمایش قبول بر دیدگان ما درسته. اونجایی که تبین که حادث نشده است معلوم می شد تعبد به بقا بی خود بوده است. بله خب این تو ظرف یقینه به حدوث هم میاد که فرمود در ظرف یقینه به حدوث نمیاد. در فرض یقینه به حدوث هم همین مطلب جاری میشد، معلوم میشد استصحابتون چه بوده است؟ بلا وجهن بوده است. استصحاب شما به قول خدا آقای آشمان بسید معلوم میشه تخیل استصحاب بوده، اشتباه کرده ای استصحاب. بله این حرف صحیح هست، رو آقای آخوندم میپذیرد، بلکه داریم میگم آقای آشمان بسید این فرمایش شما در ظرف یقینه به حدوث هم جاریست، چون شما یقین به حدوث نمیشد یه چیزی رو یقین داشته باشید بعد بفهمین چه کردین اشتباه کردین. فرض بفرمایید مثلا یه کسی یقین دارد به وجود جزیره خضرا، درسته؟ بر اون منبرها از جزیره خضرا و قصه های جزیره خضرا و اینا تعریف میکند و اینا، خیلی خوب. بعدم شک میکند آیا جزیره خضرا تا الان باقی است یا باقی نیست، استصحاب چه میکند، بقای جزیره خضرا رو میکند، کل یومنم از خدا میخواهد اللهم ارنا الجزیره الخضرا، درست شد؟ خب بعد این مدتی بفهمد اصلا جزیره خضرایی وجود خارجی نداره، درست شد؟ وقت میفهمد وقتی جزیره خضرا اصلا وجود خارجی ندارد پس استصحاب جزیره خضرا هم که این میکرده است مورد نداشته است. پس این دعایی که میکرده است هر روز اللهم ارنا الجزیره الخضرا، بله دوچاره یه تخیل شده بوده است. توجه می‌فرمایید؟ بله این حرف صحیح هست و این نه فقط رو فرمایش آقای آخوند، تو همه استصحابا وقتی معلوم شد اون یقین سابق شما به جای اینکه مطابق با واقع باشد مخالف با واقع است. حالا جزیره خضرا یه مثال بود، نرین تو جزیره خضرا، اون جایی که یقین شما معلوم شد چه بوده است؟ مطابقه با واقع نبوده است. یک کسی را شما یقین به اجتهادش داشتید، ثم بیمار شده، پیر شده، شک میکنید آیا بقا اجتهادش باقی است یا نه، چه میکنید؟ استصحاب بقای اجتهادش رو میکنید. بعدها که جلو رفتین و با رجالات حوزه و اینا نشست و برخاست کردیم و اینا، دیدید که اونا به شما میگن که اصلا انهو لیس به مجتهده. وقتی که دیدید اونا به شما میگن آقا انهو لیس به مجتهده، خب معلوم شد اون استصحاب بقای اجتهاد شما چیه؟ اشتباه بود است دیگه، تخیل استصحاب بوده است. چرا؟ چون یقیندون از آب چه در آمد؟ یقیندون از آب جهل مرکب در آمد. و وقتی یقیندون از آب جهل مرکب در بیاد خب معلوم شد استصحابتون باطل بوده است. این فرمایش صحیحه، میپذیریم، ولیکن چه ربطی دارد به نقد آقای آخوند؟ آقای آخوندم ملتزمه به همین مطلب،
گیری نداره.
بله بله دیگه، معلوم میشد اگر شما تقلید کرده اید تقلیدتون باطله. در ظرف شک هم که تقلید کردید و استصحاب بقا اجتهاد کرده و استصحابم باطله، معلوم میشد تقلید شما باطله. بنابراین وقتی تقلیدتون باطله است عملتون دیگه مستندی ندارد. باید ببینید عمل چه جوری انجام شده، آیا مطابق فتوای مجتهد فعلی عمل صحیح هست یا صحیح نیست. چون عمل شما توهم میکردی عمل مستند به فتوا مجتهدی است و در نتیجه عمل به فتوای او صحیح هست. حالا معلوم شد این اصلا لیس به مجتهده، پس بنابراین او فتوا نداره، حق افتا نداره. پس بنابراین عمل شما دیگه استناده به او نمیتوند پیدا کند، پس عمل شما باید استناده به فتوای مرجع دیگری پیدا کند تا بتواند صحیح باشد، و الا اگر استناد پیدا نکند میشد مثل کسی که عمل کرده است بلا تقلید. العامل بلا تقلید، عملش در فرضی صحیح است که مطابق فتوای مرجعی باشد. حالا مرجع اعلم در فرض تساوی مطابق فتوای یکی، اتفاقی مطابق فتوای یکی از آب در بیاد، بگم صحیح هست. خب اینم اشکال چهارم و جواب. اشکال پنجم که میشد دومین اشکال عاشق مندوسی رحمت الله علیه، میفرمایند که استصحاب به خاطر اینکه حکم طریقی است جعل شده است به لحاظ تنجیز واقع. استصحاب میگه طریقه، وقتی حکم طریقی است تمام احکام طریقیه این است که اگر مصاب به واقع بود، واقع را برای شما چه می کند؟ منجز می کند. بنابراین استصحاب حکم طریقی است که جعل شده است به لحاظ تنجیز واقع. پس استصحاب متقوم به وصوله، یعنی اگر شما را برساند به واقع، واقع را برای شما چه می کند؟ منجز می کند. پس قوام تنجیز به وصول است، یعنی حکمی که تنجیز می آرد، اماره‌ای که تنجیز می آرد در فرض اصابه به واقع. از این اصابه به واقع تعبیر به وصول، وصول واقع منجز می شد. و معقول نیست این که تحقق پیدا بکند تنجیز بدون وصول و اصابه به واقع. تا اینجا درست؟ بنابراین با جهل به موضوع حکم به بقا، وقتی شما جاهل هستید به موضوع حکم به بقا و این حکم حکم استصحابی است، بنابراین وقتی جاهل به موضوع حکم بودید به بقا و این حکم استصحابی است، در این صورت ثبوت واقعی ندارد. وقتی ثبوت واقعی ندارد نمیتواند که برای شما منتنجیز بیارد. خیلی خوب، به عبارت دیگر التزام به این که اماره قائم بر حدوث است، اگر اماره ای قائم شد بر حدوث، این اماره وقتی قائم بر حدوث شد خودش تنجیز میارد نسبت به حکم ظاهری به بقا. خب اماره قائم شد به حدوث یه تکلیفی، شما شک کردید آیا این تکلیف که حادث شده است بازم باقی است یا نه. می‌فرماید که شما اینجا احتیاج به استصحاب ندارید، وقتی که میدانیم که مثلا حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام محمد حرام الى یوم القیامه، وقتی میدانیم شریعت پیامبر آخرین شرایع است، بنابراین الى یوم القیامه این حکم چیست؟ ثابت است. امارم که برش قائم شده، پس این اماره خودش برای ما چی میارد؟ تنجیز میآورد. وقتی اماره خودش برای ما تنجیز آورد، اون وقت شیئی که خودش برای ما تنجیز آورده است، احتیاج به منجز دیگری به نام استصحاب نداره. میگه اماره خودش تنجیز میاره، دیگه چی کار داری به استصحاب؟ استصحاب میخوام چی کار؟ استصحابم منجزه در فرض اصابه، اما دیگه ما استصحاب چی کارش داریم؟ خود اماره تنجیز میاره، دیگه با استصحاب چی کار داریم؟ که استصحاب تنجیز آخر برای ما بیارد. دوتا تنجیز که نیست دیگه، یه تنجیز بیشتر وجود ندارد، اونم با اماره حاصل است. وقتی تنجیز با اماره حاصل شد، خیلی خوب، دوباره با استصحاب میخوایی منجزش کنی؟ خب این که دیگه احتیاجی نداره. مثل این که سیدونا میخوان تشریف ببرن عید برای شیراز، بلیتش گرفته است اول فروردین حرکت کند برای شیراز، خیلی خوب، بلیت هم سوار شد اول فروردین رفت شیراز. تو شیراز که رسید، من یه بلیت دیگه میدم بهش، آقا سید بفرمون اینم یه بلیت دیگه، چون ما شما سیدی بر ما واجب الاحترامی، بلیت دوم رو بهت میدم. بلیت دوم چیه؟ روز دوم فروردین دوباره یه بلیت دیگه برای شیراز. چی؟ من که شیراز هستم دیگه، اون بلیت دوم از اصفهان برای شیراز باشی دارم. متوجه شدید چه خاصیتی دارد؟ میگم خب این احترامی شماست، میگه احترام تو. آره پول بلیط من بده، این بلیطی که من تو شیرازم این دیگه خاصیتی برای من نداره. آقای عاشق مندوسین میفرماین اماره در فرض اصابه به واقع خودش تنجیز میاره، تموم شد. استصحابم اونم در فرض اصابه واقع تنجیز میاره. خب در جایی که اماره تنجیز آورد، ما دیگه تنجیز استصحاب رو میخوام چی کار؟ چه خاصیتی دارن؟ خب فرض بفرمایید سید با هواپیما اول فروردین رفت شیراز به سلامتی، بند دومی فروردین یه بلیتی اتوبوس شمس الاماره را بهش دادم که از اصفهان، میگه آقا من با هواپیما رفتم شیراز، من دیگه بلیت اتوبوس شمس، چون استصحاب از اماره مرتبش پایین تره دیگه، دقت می‌کنم. میگه این تنجیز به استصحاب، ما دیگه میخوام چیکار؟ شیئی که تنجیز آورد منجز شد، یه بار دیگه تنجیزشو میخوام چیکار؟ چه خاصیتی دارد برا ما؟ اینم اشکال آقای عاشق مندوسین. جواب این اشکال آقای عاشق مندوسین این است که آقا اونی که در احکام ظاهری وجود دارد، این است که حقیقت احکامش ظاهری منجزیت است. بله، به گونه ای که منجزیت متعلق جعل است ابتداءً. خیلی خوب، پس ببینید، اجازه بدید، اونی که در احکام ظاهری وجود دارد حقیقت احکام ظاهریه منجزیت نیست، یعنی بنا نیست که احکام ظاهریه برای ما تنجیز بیارد، بلکه منجزیت متعلق جعل است ابتداعا. چی میخوام بگم؟ میگم آقا تنجیز که در احکام ظاهریه وجود دارد غایت احکام ظاهری است، نه اینکه تنجیز ملحوظ ابتدایی مجعول ابتدایی باشد. یعنی در حکم ظاهری شارع تنجیز را جعل نمی کند از ابتدا، بله حکم ظاهری که جعل شد یکی از غایاتی که بر حکم ظاهری در بعض از موارد مترتب می شد تنجیز واقع است، نه اینکه تنجیز ابتداءً مجعول باشد برای احکام ظاهری. توجه می فرمایید؟ نه اینجور نیست. بنابراین پس ببینید آفرین، بر احکام ظاهریه غایتی مترتب می شد بل غایات، از جمله غایاتی که مترتب بر احکام ظاهریه می شد در فرض اصابه به واقع تنجیز واقع و الا. پس تنجیز غایت یا یکی از غایات مترتبه بر احکام ظاهری است، از دیگر غایات مترتبه بر احکام ظاهری تسهیل امر بر مکلفین که مکلف فی رخصتن باشد، فی سعتن باشد، کلفت و سختی و مشقت و توجه می فرمایید اینا از مکلف برداشته بشن. وقتی میگد کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، با اینا دارد چه میکند؟ اینا حکم ظاهریست دیگه، با اینا دارد چی رو برمیدارد؟ مشقت و سختی رو برمیدارد که دین شما بشود شریعت سمحه سهله، یه دینی نباشد که دست و پاتو میبندد تکون نتونی بخوری، یه دین آسونیست زندگی دو میتونی بکنی، تدین دم میتونی داشته باشی. بنابراین تنجیز بفرمایید که علت جعل حکم ظاهری نیست، تنجیز مجعول ابتدایی که مترتب بشود بر حکم ظاهری نیست، تنجیز نهایتاً یکی از غایات احکام ظاهریه هست. بنابراین در فرضی که حکم ظاهری طریقی چه بشود؟ وصول شما را واصل نکند به واقع، توجه فرمودی؟ خیلی خوب، در این فرض حکم ظاهری هست ولی تنجیزی وجود ندارد. تو فرضی که حکم ظاهری شما را به واقع نرساند میشد برای شما تعذیر نسبت به حکم واقعی. خب پس بنابراین تنافی وجود ندارد، جایی تنجیز نباشد ولی حکم واقعی حکم ظاهری باشد. توجه میفرمایید؟ بنابراین شما میتوانید در موارد حکم ظاهری تنجیز رو نداشته باشید ولی چی؟ ولی حکم ظاهری را داشته باشید. روی این حساب جواب اشکال آقای عاشق ممدوسین روشن شد. می فرمایند آیا تنجیز شیئی که منجز شده است احتیاج به تنجیز دیگر و منجز دیگری دارد؟ نه، اون ندارد. اما حکم ظاهری همش که تنجیز نمیارد. شما فرض بفرمایید اون منجز اول، اون حکم ظاهری اول تنجیز نیاورد. اگر حکم ظاهری اول تنجیز نیاورد، او وقت شما احتیاج به یه منجز دیگر دارین یا ندارین؟ دارین دیگه. سید اولاد پیغمبر بلیطی هواپیما داشت برای شیراز، به هواپیماش نرسید. او وقت که نرسید بلیطی شمس الاماره براش کارساز خواهد بود یا نخواهد بود؟ کارساز خواهد بود. در فرض تنجیز بله، شما دیگه منجز دوم نمیخواد، اما احکام ظاهریه که همش تنجیز نمیارد که. در فرضی که شما حکم ظاهری اصابه به واقع نکرد، پس بنابراین برای شما تنجیز نیاورد، آیا شما احتیاج ندارید به یه منجز دیگر؟ خب این میشد داستان استثناء. توجه فرمودید؟ پس اینجور نیست که دو تا شیعی تنجیز منجز شده باشد، منجز شما دوباره بخند منجز کنید. چون اماره، چون حکم ظاهری درو دارد، تارتن مصاب الى واقع است، تارتن مصاب نیست. در فرضی که مصاب نباشد الى الواقع، در جوهر مدید، وقتی که مصاب به واقع نباشد یا غایتش اصلا غیر قصه اصابه به واقع باشد، غایتش تسهیل امر مکلفین، شب تو همه ی احکام ظاهری شاره نمیخواد شما رو به حکم واقعی برسونه، خیلی وقتا اصلا میخواد شما به حکم واقعی نرسین. کاری ندارد به حکم واقعی، مثل داستان طهارت نجاست. در طهارت نجاست شاره همچی علاقه من نیست شما به حکم واقعی طهارت نجاست برسید که این شی نجسست یا این شی پاکه. دقت میفهمون؟ هیچ نمیخواد شما برسید. لذا بفرمایید که شما اگر دیدید که کسی دارد در لباس نجس نماز میخوند، وظیفه ای داریم بهش بگم؟ بله؟ و شما چه کارش دار؟ امر معروف اینجا نیم؟ چه امر معروفی؟ ارشاد جاهل در موضوعات، ارشاد جاهل در موضوع هم لازم نیست. داره غذای آب، همون غذای نجس که شما گفتی، غذای نجس. یعنی شما تو مهمانی دیدی که تو برنجی که کشیدن فضله موشه، ولی مهمونی تو نیستن و شما هم یکی از مهمونهایی. خیلی خوب، فضله موشه دیدی، خب خودت که فضله موشه دیگه دیگه نمیتونی چیکار کنی؟ اوه. از اون برنج بخوری، اما لازمه آیون نخوری. اونا که ندیدن فضله موشه بذار بخورن، به تو چه؟ تو هم که به خوردش، چون اگر میزبان باشی، میزبان نباید نجس به خورد مردم بدهی. یعنی شما نباید سبب اینی که مردم نجس بخورن بشی، اما شما که میزبان نیستی، شما هم احد از میهمانان، فضله یه موشو دیدی آسه بذار کنار، یه چیز دیگه شروع کن بخور یا بازی کن با غذا، بلند شو بعدم برو بالا بشی، تموم شو. چی کار داری؟ زهر که نیست بابا جانم.
آره، عوارض داره.
این حرفا طهارت و نجاست رو به شما گفتیم، بحث کردیم تو احکام وضعیه آقای توحیدی، وجود مبارک شما نبودید اون روز، یه جلسه طهارت و نجاست رو بحث کردیم تو احکام وضعیه، گفتیم اعتبار اعتباری است. توجه میکنید حقیقت خارجیه و تکوینیه و واقعیه ندارد، یه اعتبار. شوخی بازم کرده الان، اجازه بدید. این پس اشکال بعدی آقای عاشق ممدوسینم، این اشکال هم وارد نیست. بله، یه سوال میمونه از آقای آخون، با این است که آقای آخون، این فرمایش شما که میفرمایید استصحاب عبارت است از چی؟ میفرمایید استصحاب جعل ملازمه ظاهریه هست بین حدوث و بقا، و استصحاب عبارت است از این که کل حادثن باقن تعبدن. این اشکال رو برطرف میکنه، یعنی ما میتوانیم در امارات با این بیان شما استصحاب را جاری بکنیم در مقام ثبوت. اشکالاتی هم که به شما شده بود آقای آخوند در مقام ثبوت ما جواب گفتیم و از شما دفاع کردیم. پس فرمایش آقای آخوند در مقام ثبوت اشکالی بهش وارد نیست، قابل پذیرش است. لکن سوال این است که در مقام اثبات آقای آخوند شما چه دلیلی دارید که استصحاب این است که شما میگویید؟ توجه فرمودید؟ یعنی ظاهر دلیل استصحاب این است که موضوع استصحاب تعبد به یقین است. چجوری آقای آخوند این تعبد به یقین را القا میکند و به جای تعبد به یقین میگذارد تعبد به حدوث؟ درست شد؟ یعنی دلیل استصحاب آقای آخوند می گفت لا تنقذن یقین به شک، نمیگد لا تنقذن حادثه به شک. پس فرمایش شما اشکال ثبوتی ندارد، لکن دلیلی بر اثباتش هم وجود ندارد. خب یعنی از آقای آخوند مطالبه یه دلیل اثباتی فرمایششون رو میکنیم و آقای آخوند میتواند به ما اینجور جواب بدهد، بگد آقا یقین تو ادله استصحاب که لا تنقض الیقین بشک، یقین به ما هو یقین مراد نیست، یقین مرآت برای متعلقش دانسته شده است. یعنی مراد از یقین متیقن است، خب نه خود یقین به ما هو یقین. یقین به معنا مرآت برای متعلقش است که متیقن باشد. متیقن شما چیست؟ همو حادث. مثل قوله علیه السلام صم للرؤیا وافطر للرؤیا. خب رؤیت دخیل است، توجه میکنی؟ یعنی اگر شما رؤیت نکردی هلال اول ماه را، روز اول ماه رمضان، نباید روزه بگیری؟ یا رؤیت دلیل گرفته شده، مرآت گرفته شده برای چی؟ برای اثبات اول ماه. حالا رؤیت یک کسی هست میگه آقا من ندیدم اول رو روز اولی ما رو از روز جدید آقا میگه امروز اولی ما رو من که دیشب ندیدم، ما رو ندیدم. رویت اینجا موضوعیت ندارد. رویت کشف میکند مرا شما چرا؟ اول ماه رمضان. پس رویت به ماه و رویت موضوع نیست، ولو میگه سم لرویت وفتر لرویت، ولی رویت موضوعیت ندارد. یعنی رویت یعنی باید یقین پیدا کنی به ماه رمضان، یقین پیدا کنی به ماه شوال. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این اشکالم، اجازه بدید، پس این اشکالم اینجور جواب میدیم که مراد از لا تنقض الیقین و شک خود یقین نیست، بلکه یقین مرآت برای متعلقشه و مراد متیقن است. متیقن چی چیه؟ همون حادثه. پس بنابراین می توانید بگید کل حادثن باق. پس فرمایش آقای آخوند، جواب آقای آخوند هم از حیث مقام ثبوت هم از حیث مقام اثبات قابل دفاع است. این تا حالا جواب آقای آخوند. دیگران هم جوابهایی داده اند انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.